ملک الهی که مأمور نوشتن اعمال او هستن، اونا از دستش راحت میشن که هی میدیدن گناه میکنه، خطا میکنه، معصیت الهی میکنه. خب اینا ملک بودند، رنج میبردن لابد از او، اونا از دستش راحت میشن. الذان یحفظان علیه، اون کسانی که یحفظونه من امر الله، یعنی از دستور خدای متعال حفاظت میکنن. و خادمه، اون کسانی که در دنیا خدمت او رو میکنن از دستش راحت میشن. و اهله و الارض التي كان يمشي عليها، همین زمینی که انسان فاجر بر روی او عبور میکنه، این زمین هم از دست او راحت میشود. ما نمیفهمیم که چه داره میگذره در این عالم وجود و در این عالم کون. با این چشم ظاهری چیزهایی رو نمیشود فهمید، اما این واقعیت داره، اون زمین هم از دست او راحت میشود.
شما دوستان عزیز همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. دو شماره داریم، شما عزیزان هم میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. دوست عزیز شنوندهی پیامک زدن، پرسیدن جناب آقای محمدی در برنامه فرمودند اثر وضعی که بر اثر گناه با وجود بیاید، آن اثر وضعی با دعا کردن از بین نمی رود. مگر پیری زلیخا اثر وضعی نبود، پس چرا جوان شد؟ آیا در قدرت خدا شکی هست؟ میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان حجت الاسلام رضا محمدی.
اینکه خدا من قدرت داره، این درسته، خدا قدرت داره، اما بحث ما این بود که آیا توبه به ما و توبه اثر وضعی گناه را هم بر می داره؟ گفتیم نه، اثر وضعی گناه اون رابطه تکوینی بین گناه و اون اثر. مثال هم زدیم، گفتیم یکی چیزی، مثلا فرض کنید شراب خورده، در حال مستی رانندگی کرده، تصادف کرده و فلج شده، قطع نخاع شده، حالا توبه کرده، خدا هم توبهشو قبول کرده باشه، آیا بر میگرده دوباره باز پاش بر میگرده یا نه دیگه اون فلج شد، تا آخرونش فلج خواهد بود؟ آیا خدا قدرت داره که پاهای اونو برگردونه؟ بله، هم اون دیگه نتیجه توبه نیست، جدای از توبه هست. که خداوند زلیخا رو به اذن الله زلیخا جوان شد، این ربطی به توبه زلیخا نداره که بیم که اثر توبه، چون خیلی از زنها هستن که مرتکب گناه شدن، آخرمشون هم چکار میکنن؟ توبه میکنن، ولی جوان نمیشن. اگر بنا بود این جوان شدن اثر تکوینی و اثر توبه باشه، باید هر زنی که در پایان عمرش از گناهانش، هر مردی فرق نمیکنه، از گناهانش توبه میکرد، باید چی میشد؟ جوان میشد. در که نه، بله، خدا قدرتش به هر مقدوری تعلق میگیره. اینکه یک زن پیر جوان بشه یا یک زن پیر بچه دار بشه، این مقدوره، قدرت خدا به این مقدور تعلق میگیره. همسر ابراهیم هاجر مثلا در سن پیری، یا همسر زکریا مثلا، بله، قدرت خدا حد نداره، به هر مقدوری تعلق میگیره. اما آیا نتیجه توبه؟ نخیر، توبه اثر اخروی گناه رو برمی‌داره، ولی اون آثار وضعی که رابطه تکوینی و علی بین گناه و اون اثر هست، اون برداشت نمیشه. اما نمیشه با دعا، با صدقه، حتی با ورزش و چیزهای دیگه، با علل و اسباب دیگه این اثر رو خونسا کرد یا از بین برد یا کمش کرد؟ چرا؟ اون دیگه رفتی به توبه نداره.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز آینه حقیقت. امیدواریم مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. یک بار دیگر میلاد فرخنده امام مهربانی ها حضرت امام رضا علیه السلام را حضور شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. عیدتان مبارک و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری.
سلام ای غریب غریبان، سلام. سلام ای طبیب طبیبان، سلام. علی ماه تاب شبستان طوس، علی حضرت نور شمس و شموس. غریبم من از راه دور آمدم، به دنبال یک جرعه نور آمدم. شبم آه یک جرعه ما هم بده، پناهی ندارم پناه هم بده. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و نازنینان همراه، سلام های گرم ما پیشکشتان باد. به بخش نیمروزی نشرات رادیو دری خوش آمدید. زادروز فرخنده و مبارک امام مهربانی ها، معین الضعفا حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت یک یکتان تبریک و شاد باش عرض می کنم. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. در این نیمروز به کوچه باغ موسیقی خواهیم رفت و تجدید خاطره خواهیم کرد با نواهای دلنگیز، با ماجرای تازه روبرو خواهیم شد در داستان تمثیلی. از حسن همجواری خواهیم گفت، بر معلومات صحی و بهداشتی ما افزوده خواهد شد. در مجال ضربان قرآن دوستان هم مسافر وادی نور خواهند شد. با جوانان عزیز هم موج می شویم در روی موج جوانی. بخش‌های خبری و تحلیلی و برنامه‌های متنوع دیگر که امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد و بنده پس از خبرهای ساعت یک و در فرصت مناسب خدمت شما سروران خواهم رسید و زمان و مدت برنامه را خدمت شما خوبان اعلام خواهم کرد تا بتوانید با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی داشته باشید. ساعت یک، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
آزادسازی ولسوالی بلخ از کنترل طالبان و برنامه وزارت دفاع ملی افغانستان برای بازپسگیری مناطق تصرف شده توسط طالبان. پیام تبریک رئیس جمهور افغانستان به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران. قدردانی قالیباف از مشارکت ایرانیان خارج از کشور در انتخابات. مسافه والیبال ایران و پولند عصر امروز. و روسیه و عراق در حال رایزنی برای ساخت نیروگاه اتمی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام را خدمت شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام، آیین سنتی تعویض پوشش ظریف و بیرق حرم رضوی در مشهد مقدس برگزار شد. این مراسم امروز با حضور تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از مسئولان، خادمان و زائران بارگاه منور رضوی همراه با مدیحه سرایی و نقار زنی در صحن پیامبر اعظم برگزار شد. امروز سه‌شنبه 11 ذی‌القعده سال 1442 هجری قمری مصادف با 22 جون سال 2021 میلادی، سال روز ولادت با سعادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان جهان است. صدراعظم پاکستان حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان را عامل گسترش تروریسم دانست. عمران خان در مقاله برای روزنامه واشنگتن پست با تاکید بر ناکامی آمریکا در افغانستان پس از 2 دهه یورش به این کشور گفت که جنگ آمریکایی‌ها ده‌ها میلیارد دلار به پاکستان خسارت وارد کرد وی بار دیگر بر موضع سریع اسلام آباد مبنی بر مخالفت با هر گونه ارائه پایگاه به واشنگتن در خاک پاکستان و یا مشارکت در هر گونه اقدام نظامی دیگر مرتبط با افغانستان تاکید کرد. صدر اعظم پاکستان افزود که پاکستان از اقدام نظامی آمریکا در افغانستان بسیار رنج برده و بیش از 70 هزار کشته داده و متحمل 150 میلیارد دلار ضرر شده است. پیش از این هم عمران خان تاکید کرده بود پاکستان به سازمان جاسوسی آمریکا CIA اجازه نخواهد داد که از خاک این کشور برای عملیات ضد تروریستی پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان استفاده کند. نظامیان افغان با اجرای عملیات بلوسوالی بلخ را از کنترل طالبان آزاد کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شمال افغانستان بشنوید.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از واپسگیری ولسوالی بلخ استان بلخ از دست گروه طالبان خبر دادند. بخش مطبوعاتی قلی وردی 209 شاهین با نشر خبرنامه به نقل از محمد حنیف رضایی سخنگوی این قلی اردو نوشته است که طی عملیات نظامی که علیه مخالفان مسلح دولت در ولسوالی بلخ ولایت بلخ شب گذشته انجام یافته، این ولسوالی به طور کامل از نزد گروه طالبان آزاد شده است. رضایی گفته است که این عملیات نظامی توسط نیروهای کماندو و در ساعت 9 شب آغاز شده بود که منجر به شکست گروه طالبان گردید. رضایی در فایل صوتی که در اختیار رسانه ها قرار داده در همین خصوص می گوید:
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد. تمام ساحات ولسوالی بلخ، بالایسار و دور و اطراف بلخ کاملا تصفیه و تلاشی شدند. دیگر طبق گزارش‌های ابتدایی در درگیری که بین کماندوها و نیروهای جنایتکار طالب در مربوطات ولسوالی بلخ در دور و اطراف بالایسار اتفاق افتادند، تا هنوز 31 تروریست طالب تایید شدند که کشته شدند و ساحات دور و اطرافشان هم تصفیه و تلاشی شد. شهرک ترکمنی هم نیروهای دفاعی و امنیتی ما پیشروی‌های خوبی دارد، دشمن در حال فرار هستند. مردم ما مطمئن باشند که نیروهای دفاعی و امنیتی نهایت تلاش خود را میکنند تا اینکه آرامش مردم ما به هم نخورند.
در این درگیری ها گفته شده که تعداد 31 تن از افراد گروه طالبان کشته شده اند. ولسوالی بلخ ولایت بلخ روز گذشته به طور کامل به دست گروه طالبان سقوط کرده بود و در پایان ولسوالی شولگران نیز توسط شبه نظامیان این گروه اشغال گردید. هرچند که گروه طالبان طی روزهای اخیر در برخی ولایات شمالی افغانستان در عرصه نظامی به دستاوردهای نایل آمده و تعداد از ولسوالی ها را در ولایت بلخ، فاریاب و سرپل به دست آورده اند، اما نظامیان افغانستان این پیشروی های گروه طالبان را موقتی می دانند و تأکید می کنند که به زودی مناطق از دست رفته را آزاد خواهند ساخت. در همین حال به منظور جلوگیری از پیشروی شبه نظامیان گروه طالبان به سمت شهر مزار شریف و متوقف ساختن حملات تهاجمی آن بالای نیروهای امنیتی، احزاب و نیروهای جهادی در ولایت بلخ گرد هم آمدند. صدها تن از هواخواهانشان را در برابر گروه طالبان و در حمایت از نیروهای امنیتی کشورشان مسلح ساختند. محمد فرهاد عظیمی استاندار و محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ ضمن تایید این تصمیم احزاب سیاسی و نیروهای جهادی سابق این اقدام را در راستای دفاع از منافع و حرز و جان مردم می دانند. به گفته عظیمی احزاب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب حرکت اسلامی افغانستان و حزب وحدت نوین افغانستان از جمله احزابی هستند که دست به مسلح سازی نیروهای مردمی زده اند. مقامات در ولایت بلخ تأکید کرده اند که این نیروها بر اساس یک برنامه منظم و تحت فرماندهی نظامیان افغانستان و در کنار سربازان دولتی علیه هراس افغانان مبارزه خواهند کرد. این در حال است که گفته می شود اتا محمد نور والی و از فرماندهان سابق جهادی در ولایت بلخ که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می برد، طی پیام به مردم اطمینان داده که به مزار شریف برخواهد گشت و برای دفاع از جان و مال مردم در کنار نیروهای مردمی و امنیتی قرار خواهد گرفت. گفتنی است که طی روزهای گذشته اوضاع امنیتی در ولایت بلخ به شدت وخیم گردیده و چند ولسوالی این ولایت به دست گروه طالبان افتاده است. شب گذشته خط نبرد تا نزدیکی کمربندهای امنیتی شهر مزار شریف نیز پیش آمده بود که از جنوب به پل امام بکری از غرب به ولسوالی بلخ و از جانب شرق به کمربندهای امنیتی رسیده بود، اما با اقدام به موقع نیروهای کماندو، پیشروی‌های گروه طالبان به سمت شهر مزار شریف در حال حاضر متوقف گردیده است. باشندگان ولایت بلخ نگرانند که اگر هرچی زودتر برای آزادسازی ولسوالی‌های تحت تسلط گروه طالبان اقدامات جدی‌تری انجام نشود، به هیچ وجه آسایش و آرامش در این ولایت بر نخواهد گشت و امنیت شهر مزار شریف تأمین نخواهد شد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
و اما برای بازپسگیری مناطق قبلا تصرف شده از چنگ طالبان، وزارت دفاع ملی افغانستان برنامه ویژه روی دست گرفته است. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا. وزارت دفاع ملی افغانستان از برنامه نیروهای حکومتی برای پس گرفتن مناطق از دست رفته خبر می‌دهد. با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در شماری از ولایات این کشور افزایش یافته، شمار کشته و زخمیان نیز بیشتر گردیده است. اکنون جنگ در شماری از ولسوالی‌های سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان، قندوز، تخار و بدخشان، آریوب، زازه، پکتیا و برخی ولسوالی‌های اروزگان در کنار ولایت بلخ ادامه دارد. در همین حال شماری از ولسوالی‌ها بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست گردیده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، میگوید که ما در وضعیت جنگی قرار داریم. پیشروی و عقب نشینی یک امر طبیعی است و برای واپسگیری ما برنامه مشخص داریم که به اجرا گذاشته می شود. فواد امان:
ما در یک وضعیت کاملا جنگی قرار داریم. دامنه خشونت ها و جنگ ها افزایش پیدا کرده. در چنین یک حالت پیشروی و عقب نشینی یک امر طبیعی است، معمولا اتفاق می افته. اما به خاطر واپسگیری تا حد از دست رفته، پلان و برنامه مشخص وجود داره. برنامه عملیاتی ما به گونه منظم اجرا خواهد کرد.
در همین حال شماری از نمایندگان مردم در مجلس از عدم رسیدگی مقامات به نیروهای دولتی انتقاد نموده، از مسئولین میخواهند تا هرچه زودتر متوجه این امر مهم شوند. روبینا جلالی، نماینده مردم، به نیازمندی سربازان به امکانات و اکمالات اشاره نموده، میگوید:
ما آب میخواست و نان میخواست، میگفت پیشکم ما پر باشه که بجنگم، ولی امروز سرباز ما امکانات میخواید، تجهیزات میخواید، حمایت میخواید، رویه میخواید، ولی متاسفانه وجود ندارم.
همچنان مولوی ذبیح الله صدیق، نماینده بدخشان، از عدم استراتژی جنگی حکومت افغانستان انتقاد میکند. اما از سوی دیگر ملا عبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، در پیامی از نیروهای خود خواسته تا جلب تلفات غیر نظامیان را گرفته و کسانی که از جنگ دست میکشد با آنها رفتار خوب کنند. این در حالی است که نیروهای دولتی مصمم به شدت گرفتن جنگ بوده، میخواهند فشار بر طالبان وارد نموده و مدعی هستند که ولسوالی ها را دوباره واپس میگیرند. تا اکنون حدود 30 ولسوالی در مناطق مختلف افغانستان دست به دست گردیده است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی تلفنی با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران، پیروزی وی را در انتخابات تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، اشرف غنی در گفتگوی تلفنی شب گذشته با سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد که افغانستان و ایران دو کشور همسایه و برادر هستند و اظهار امیدواری کرد با انتخاب جناب عالی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران باعث گسترش بیشتر مناسبات و همکاری ها در عرصه های مختلف میان دو کشور شود. در این گفتگوی تلفنی رئیس جمهور منتخب ایران نیز بر گسترش روابط و همکاری ها میان دو کشور تاکید کرد. تا کنون شمار زیادی از رهبران جهان با ارسال پیام پیروزی سید ابراهیم رئیسی را تبریک گفتند. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل گفت سیاست خارجی دولت سید ابراهیم رئیسی پویا و منطقی و توأم با گفتمان قوی خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با شبکه CNN سیاست خارجی دولت آینده ایران بر ریاست سید ابراهیم رئیسی را پویا و منطقی، توأم با گفتمان قوی دانست. امیر عبداللهیان همچنین در خصوص آینده روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری آینده ایران نیز تصریح کرد که آمریکا همواره فرصت‌ها را از دست داده است و این مسئله بیشتر منوط به رفتار طرف آمریکایی است و ویژه آن که تصمیم بگیرند روابط با ایران چگونه باید باشد. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل درباره تفاوت بین دو دولت ترامپ و بایدن گفت بایدن خواهان بازگشت به برجام است و نباید مسائل منطقوی و یا موشکی را وارد این موضوع کند، بلکه باید متمرکز به برجام و متعهد به بازگشت به آن باشد. این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران درباره نتیجه مذاکرات وین نیز به CNN گفت در صورت تامین حقوق ایران و اجرای کامل تعهدات از سوی طرف مقابل برجام می تواند وارد مرحله اجرایی شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از شرکت ایرانیان خارج از کشور در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری قدردانی کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در توییتی ضمن قدردانی از حضور ایرانیان خارج از کشور در پای صندوق‌های رأی نوشت، بسیاری از هموطنان عزیزمان در سراسر دنیا با وجود توهین‌های بی‌شرمانه، رفتارهای غیر انسانی و حتی تهاجم فیزیکی برخی افراد وطن فروش در انتخابات شرکت کردند. با شجاعت و غیرت و حمیت شما برای دفاع از ایران سرفراز و سرخم نکردن شما در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها افتخار می‌کنیم. تیم ملی والیبال مردان ایران برای انجام 14 بازی خود در لیگ ملت‌های والیبال به مساف پولند می رود. دیدار تیم‌های والیبال ایران و پولند امروز ساعت 17:30 به وقت تهران برگزار می شود. تیم ملی والیبال ایران تا کنون با 13 بازی در رده 11 جدول لیگ ملت‌های والیبال قرار دارد. ملی پوشان والیبال ایران در بازی پایانی به مساف ارجنتین خواهند رفت. و شرکت روساتوم در حال رایزنی با طرف عراقی برای ساخت چند نیروگاه اتمی و همچنین همکاری ها در زمینه های دیگر است. همزمان مقامات عراقی نیز گفتند که قصد ساخت 8 نیروگاه هسته‌ای به ارزش 40 میلیارد دلار طی سالهای پیش رو هستند تا بدین وسیله کمبود برق در کشور و نیاز فزاینده به خصوص در فصل تابستان را جبران کنند. کمال حسین لطیف رئیس سازمان کنترل مواد رادیواکتیو عراق نیز با اشاره به رایزنی با دیگر کشورها در حوزه فناوری هسته‌ای اظهار کرد که گفتگوها با شرکت روساتوم پیشرفت چشمگیری کرده است. لطیف تاکید کرد که 8 نیروگاه تعداد نهایی نیروگاه‌های مورد نیاز عراق نیست و این تعداد نیروگاه فقط 8000 مگاوات توان تولید برق دارند و می توانند نیاز برق عراق را به طور کامل تا سال 2035 تامین کنند، اما پس از آن نیاز به نیروگاه‌های دیگر وجود دارد. به گفته این مقام عراقی شرایط امنیتی به خصوص در ولایات جنوبی کاملا باثبات است و می توان بدون دغدغه برای ساخت این پروژه ها اقدام کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. آزادسازی ولسوالی بلخ از کنترل طالبان و برنامه وزارت دفاع ملی افغانستان برای بازپسگیری مناطق تصرف شده توسط طالبان. پیام تبریک رئیس جمهور افغانستان به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب مردم ایران. قدردانی قالیباف از مشارکت ایرانیان خارج از کشور در انتخابات. مسافه والیبال ایران و پولند عصر امروز. و روسیه و عراق در حال رایزنی برای ساخت نیروگاه اتمی. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در ادامه این بخش دو گفتگو رو تقدیم شما خواهیم کرد. در ابتدا نگاهی داریم به وضعیت امنیتی در مناطق مختلف افغانستان، خصوصا ولایت بلخ و شهر مزار شریف. فرماندهان جهادی افغانستان تاکید کردند تا آخرین نفس در دفاع از شهر مزار شریف با طالبان می جنگند. رؤسای احزاب و فرماندهان جهادی در ولایت بلخ افغانستان در 14 جنگ با اشغالگران شوروی و آمریکا در نشستی به طالبان هشدار دادند اجازه نمی دهند وارد شهر مزار شریف شوند. شرکت کنندگان در این نشست اعلام کردند طالبان باید سقوط شهر مزار شریف را از فکر خود بیرون کنند، زیرا بیش از 2000 نیروی مردمی در کنار نیروهای امنیتی برای دفاع از مرکز ولایت بلخ آماده نبرد با طالبان هستند. در نبهن دابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های سید جواد موسوی تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که از اول هم همه صاحبان سیاست بر این نظر بودند که طالبان صلح طلب نیستند و مسائل صلح آب آوان کفتن است و اونا هیچ انگیزه برای صلح نداره و آمریکایی‌ها روحیه برای طالبان به وجود آورده و چنان به اونا رسمیت بخشیده و به اونا روحیه بالایی را داده که دولت افغانستان را حریف و رقیب خودش نمیدانه و حساب نمیکنه. و همین خاطر اونا باورمندی به صلح نداره و میخواه افغانستان را به زور و قدرت و پنجه خودشون مثل دوره قبل تصاحب کنه و با مو جنگجویان خارجی که در اختیار داره با توجه به حضور جنرالان کارکشته و بازنشسته پاکستان بخواهد جنگ به پیش ببره و به زور جنگ و بر میلی کلاشنکوف افغانستان تصاحب کنه. از اول هم باورمند به صلح نبودن، الان هم باورمند به صلح نیستن، این فقط یک شعار برای سرگرمی مردمه و الا تمام توانشون را اونا در میدان جنگ به کار میبره و هر نوع بی‌رحمی را نسبت به مردم داره انجام میدن.
آقای موسوی، اخیرا با تهدید سقوط شهر مزار شریف به عنوان چهارمین شهر افغانستان، فرماندهان جهادی تاکید کردند که تا آخرین نفس در دفاع از مزار شریف با طالبان می‌جنگند. استفاده از این ظرفیت چقدر میتونه برای دیگر ولایات افغانستان مؤثر باشه؟
با توجه به سردرگمی دولت افغانستان و به هم ریختگی برنامه ها و به تدبیری که صورت گرفته، با اینکه دولت بر اثر دستپاچگی دچار عزل نسل ها میشه، هر روز تغییرات به وجود میاره و از این طرف هم طالب فشارش بسیار زیاد کرده که بتونه بعضی از ولایات را تسخیر کنه تا در اونجا حکومت امارتشون را برپا کنه و در برابر دولت سر بجنبانه، پرچم بالا کنه و به عنوان مرکز قدرتشون نشان بده. لذا این تنها شمال نیست که مردم شمال اعلان کرده اعلان قیام عمومی و مجاهدین یک بار دیگه گرده هم دارن، بلکه در بسیاری از ولایت ها قیام مردمی داره شکل میگیره. در ولایت دورافتاده دایکندی الان مردم در زیروزا اطراف هم جمع شدن، جوانها مسلح شدن با اسلحه های کهنه قدیمی در جبهه در برابر طالب موضع گرفت، ولسوالی قهور نجات دادن، منطقه قهور ولسوالی پاتورا و مردم با چنگ و دندان استادن. یقینا طالب دیگه توان پیش آمدن نداره، اگر چند تا ولسوالی رو گرفته این به معنای قدرت طالبان نبوده، بلکه به خاطر غفلت وظیفوی بود که از طرف دولت صورت گرفت و مردم هم به اعتماد این که دولت تدبیر میکنه در خانه هاشون نشسته بودن. ولی از این به بعد یقینا مجاهدین و مردم بر اساس شناختی که از طالب در وجود دارند که طالب بی‌رحم، طالب جنایتکار، طالب قسی القلب، به زن رحم نمی کنه، به بچه رحم نمی کنه، به خانه های مردم رحم نمی کنه، خانه ها را آتش می زنه، مال مردم را به غارت می بره. لذا این قیام مردمی در سر تا سر افغانستان در حال شکل گیری، از مزار تا دایکندی تمام مردم در حال قیام. انشاءالله هیچ حرکتی بیشتر از این طالب انجام داده نخواهد بتونه.
اشرف خانی اخیرا اعلام کرد که جامعه جهانی به طالبان یک حیثیت سیاسی داد. بفهمید که نقش خود آقای اشرف خانی در این قضیه چقدر بوده با توجه به اینکه تعداد زیادی از طالبان در دوره آقای اشرف خانی از زندان آزاد شدند و به زعم حالا به اذعان خود هم مقامات دولتی افغانستان هم نیروهای امنیتی، اینها دوباره باز برگشتن به صفوف مبارزه با دولت افغانستان؟
ما فکر میکنم که نه تنها من، همه تحلیلگران سیاسی بر این باوره که آقای غنی به دستور آمریکایی ها، با فشار خارجی ها و آمریکایی ها هر نوع امتیاز را نسبت به طالب داد و تمام خطوط سرخ و قرمزی که توسط دولت و آقای اشرف غنی مشخص شده بود، اینا با فشار آمریکا یکی پس از دیگری شکسته شد. مثلا آزادی 5500 نفر طالب تروریست و جنگجو و قاتل با فشار آقای خلیلزاد صورت گرفت. وعده آمریکایی ها اعتماد کرد، چون آمریکایی ها وعده داده بود که طالب ها را اگر شما زندانیانش را آزاد کنید، اینا قانون اساسی افغانستان، جمهوریت افغانستان اینا را به رسمیت میشناسه. ولی وقتی که با فشار اونها تروریست ها آزاد شد، آمریکایی ها زیر قولشون زدن، به هیچ یک از وعده هایشون وفا نکردن، همه تلاش هایشون متمرکز کردن برای رسمیت دادن طالبا، طالبا را موازی حکومت کابل قرار داده. لذا امروز باید همونطوری که آقای اشرف غنی گفت، جهانیان فشار بیاره بر سر طالب ها که طالب ها دست از جنایت، آدم کشی، قتل، غارت برداره. و ما واقعا متاسفیم که در یک نفر اگر در یک نقطه از نقاط دنیا کشته شود، رسانه های خارجی خصوصا اروپایی ها، امریکایی ها او را بزرگ میکنه، تبلیغ میکنه، ولی در افغانستان طالب ها بزرگترین جنایت ها را مرتکب میشه. مکتب سعید و شهدا تعداد زیاد از دخترای متعلم به شهادت رساندن، مثل این حادثه اتفاق نیفتاده. آمریکایی‌ها از کنار قضیه بسیار ساده و راحت گذاشت، هیچ تهدیدی نسبت به طالب‌ها متوجه نساخت و حتی با اونهای قضیه را هم تذکر نداد. لذا امروز اشرف غنی اگر در مخمصه گرفتار شده و وضعیت افغانستان دچار بحران شده و ایشان نتونست تدبیر کنه، فقط به خاطر تهدیدها و دروغ‌هایی بود که آمریکایی‌ها به ایشان انجام داد و علیهشان انجام داد.
جناب آقای موسوی، حالا بحث سقوط ولسوالی ها و افزایش ناامنی ها در افغانستان که همراه شده با زمزمه خروج عساکر خارجی از افغانستان، چقدر این دوتا موضوع میتونه به همدیگه مرتبط باشه؟ و چون بالاخره یک عده ای در داخل افغانستان، حتی نیروهای ناتو و آمریکایی که در افغانستان حضور داشتن، به نوعی میخوان این دوتا موضوع رو به همدیگه مرتبط بکنن و بگن که خروج ما باعث افزایش ناامنی ها در افغانستان شده.
خیلی کسانی که قضایای افغانستان پیگیری میکنن و در جریان این قضایا بودن و خبر دارن و میدانن که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشتن، اما در صحنه های جنگ خیلی فعال نبودن. جنگ از مدت ها به این سو نیروهای خود افغانستان پیش میبرد و دفاع میکرد و فعلا هم که این وضعیت به وجود آمده و طالب ها دست به تلاش زنه برای تسخیر ولایت ها یا ولسوالی ها، اینم بر اساس همو اشاراتیه که جنرال های آمریکایی صورت میده که بفهمانه که نبود ما یک چنین خساره برای مردم افغانستان به بار میاره. اگر ما نباشیم نمیتونیم از حیثیتشون دفاع کنه. با توجه به اینکه طالب تا الان هم نتونسته کاری انجام بده، ولسوالی های دورافتاده ای که اونا تسخیر کرده از نظر مردم درسته مهم بوده، اما ولسوالی ها دور افتاده بودن، فعلا مردم دست به دست هم داده در برابر طالب خواهد ایستاد. ما مطمئنیم و همه سیاستمداران باورند که مردم افغانستان این مرتبه سرپای خودشون میسته، بدون اتکا به خارجی ها، بدون اتکا به شعارهای پوچ آمریکایی ها، خودشون انشالله در کنار همین دولت، اگر دولت بتونه اندکی از خود تدبیر نشان بده، در کنار همین دولت جلوی پیشروی طالبا را خواهد گرفت. و این حرکت طالبا هیچ ربطی به خروج نیروهای آمریکایی نداره، اگرچه که اونا میخواد این اتصال به وجود بیاره که بله نبود ما به عنوان یک خلع مطرح و طالبا از استفاده میکنن. نه، اینا مدت ها بود که در جنگ ها دخالت نداشت و جنگ نمیکردن. نه تنها جنگ نمیکرد، اسلحه های کلان طالب ازش استفاده میکنه. خیلی جالبه که بسیاری اسلحه ها هم اسلحه هایی که آمریکایی ها در اختیار این قرار دادن، جهان آمریکایی انگلیسی در نقاط مختلف افغانستان امکاناتشون در اختیار طالب داده که طالب با استفاده از اسلحه ها بتونه پیشروی کنه، جنگ کنه و تسخیر کنه و اینا باز تبلیغ کنه که ما نبودیم، در نبودیم ما، اینا پیشروی کرد. تا زمانی که ما بودیم طالب توان حرکت و پیشروی و اینا رو نداشت. تمام این نقشه ها با نقشه خود خارجی است و با اسلحه های خود خارجی ها در صورت میگیره.
سید جواد موسوی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگوی با همکار ما شجاعی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت آنچه در مورد برجام باقی مانده تصمیم سیاسی است نه گفتگو. اگر تصمیماتی اتخاذ شود ما در دوره نهایی گفتگوها خواهیم بود. سعید خطیب زاده که در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود حضور داشت در پاسخ به سوال ایران پرس درباره خوشبینی نسبت به مذاکرات وین افزود متن توافق هیچ ابهامی ندارد و همه چیز کاملا واضح است. و افزود اگر تصمیمات سیاسی اتخاذ شود ما در دوره نهایی گفتگوها خواهیم بود. نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری رو بشنوید از تحلیلگران مسائل سیاسی.
در اصل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به حال اون چیزی که همواره مطرح بوده و جمهوری اسلامی ایران به دنبال اجرای اون بوده، مجموعه گسترده‌ای از تعاملات با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده و در این چارچوب هم به حال هیچ محدودیتی رو قائل نیست، چه در حوزه کشورهای منطقه‌ای، چه در حوزه آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا، اروپا، و میشه گفته که در این چارچوب یک اصول کلی رو مد نظر داره. نکته مهمی هست که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصولی که در نظر گرفته در کنار به حال اصل تعاملاتی که مطرح می‌کنه یک سری چارچوب‌هایی رو هم بر نظر داره، به حال حمایت از مظلوم در برابر ظالم، مقابله با نظام سلطه و حفظ استقلال و کرامت کشور در نظام بین الملل اصول این سیاست گذاری رو تشکیل ده. اون چیزی که ما از سوی کشورهای غربی هم وارد شاهد هستیم اینه که اونها در چارچوب اون تفکرات نظام سرمایه داری یک نوع نگاه تک قطبی رو در عرصه بین الملل دنبال میکنن و همواره به دنبال این هستن تا چنان نشون بدن که محور و مرکز شغل تعاملات جهانی فقط همین سه چهار کشور بزرگ اروپایی و آمریکا هستن و زمانی تعریف میشه تعامل با دنیا و روابط با دنیا که با این کشورها رابطه داشته باشن. و میشه گفت اون چیزی رو هم که همواره در سالهای اخیر ما شاهد هستیم که در چارچوب نزول برجام و مباحث برجامی و مذاکرات برجامی مطرح میکنن، در چارچوب همون مرکز سر قرار گرفتن کشورهای اروپایی و آمریکا هستش. اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران تاکید داره این هستش که جهان نه صرفا سه چهار کشور اروپایی و آمریکا، بلکه مجموعه ای از کشورها هستند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال تعامل با اونها بر اساس ظرفیت های دو جانبه، بر اساس اصل استقلال و آزادی کشورها و تعاملات برابر و همسان هست.
و این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام با شما شنونده های عزیز، سال روز ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام را تبریک عرض میکنم. در خدمتتان هستیم با گزارش ویژه امروز با عنوان هشدار وزیر خارجه پاکستان در مورد جنگ داخلی در افغانستان. وزیر امور خارجه پاکستان به طرفهای جنگ در افغانستان هشدار داد اگر توافقی برای رسیدن به صلح به دست نیاید، جنگ داخلی دیگری همانند دهه 90 این کشور را در بر خواهد گرفت. شاه محمود قریشی در گفتگوی ویژه خبری با شبکه تلویزیونی طلوع نیوز افغانستان با ابراز نگرانی از ادامه خشونت و جنگ در افغانستان انعطاف پذیری رهبران این کشور در روند گفتگوهای صلح را خواستار شد. وزیر خارجه پاکستان گفت پیشرفتی در روند صلح وجود نداشته و با توجه به اینکه بار مسئولیت گفتگوهای صلح بر عهده رئیس جمهوری افغانستان است و به عنوان رهبر دولت افغانستان باید انعطاف پذیر باشد. وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد راهکار پاکستان در قبال افغانستان تغییر کرده و آنها می‌خواهند که صلح و ثبات در افغانستان تأمین شود و افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات برای پاکستان اهمیت دارد. اما در رابطه با سیاست پاکستان در افغانستان شک و تردیدهایی در محافل سیاسی و رسانه افغانستان مطرح است. عبدالشکور اخلاقی تحلیلگر مسائل افغانستان میگوید که اختلافات دو کشور سابقه طولانی دارد. وی در ادامه تاکید کرد
فاکت‌های بسیار متعدد دخالت دارد، از تقسیم آب بگیرین تا نامشخص بودن مرز رسمی بین دو کشور و همونطور دخالت‌هایی که هر کدام بر دیگری اتهام می‌بندند. و متاسفانه حکومت افغانستان تا هنوز نتانسته که بالاخره همون موضع و ادعای را که نسبت به پاکستان داره حتی در یک مورد هم بتانه به کرسی بشانه و یا بر پاکستانی ها بقبولانه. خویی برمگرده به یک سر نقطه ضعف ها و بعض مسائل های سیاست منطقی و بین المللی که یک بست و شرح بشتر میکنه برد.
مقامات افغانستان همواره از مداخلات پاکستان در امور داخل افغانستان انتقاد کردند. عبدالشکور اخلاقی در ادامه پیرامون دخالت‌های پاکستان در افغانستان به موارد گوناگون اشاره دارد.
دوران حکومت مجاهدین هم ما و شما شاهدش بودیم که یعنی دخالت‌های پاکستان به طور مرتب می‌گرفت. حتی جلسات که صورت می‌گرفت به جای اینکه در کابل باشه یا به اصطلاح در یک از ولایات افغانستان باشه پاکستان صورت میگیره. مقامات رسمی پاکستان بودن که ادوارات مخالفین حکومت مجاهدین به اصطلاح صحبت میکردن. در دوران طالبان به شکل مستقیم رئیس ISI در داخل افغانستان میامد و شاید بگم هزاران تن از پاکستانی ها در صفوف طالبان اینا حضور داشتن که تعداد از اینا توسط نیروهای مقاومت دستگیر شدن نشان داده شد. و بعد از سقوط طالبان هم متاسفانه پاکستانی ها یک سیاست دوگانه را اتخاذ کردند. در یک سیاست خود در جبهه مبارزه با تروریسم و تحکیم ثبات در و امنیت در افغانستان نشان دادند و از اون طرف خود پیش جامعه جهانی به اصطلاح یک اعتبار به وجود آوردند و از طرف دیگه باز به برنامه ریزی و سازماندهی نیروهای مخالف حکومت افغانستان به خصوص طالبان اینا دست به کار شدند تا وضعیت را به امروز به اینجا کشاندند. و در این باره سندها و شواهد وافر وجود داره، هم از اینکه حکومت افغانستانی سندها را به اونا نشان داده و هم گزارش هایی که گزارشگران بین المللی از دخالت به اصطلاح پاکستانی ها و حضور طالب و اعمال شورای اگر پاکستان در امور داخلی افغانستان کدام غرض نداشته باشد و چی معنا داره که شورای ما چیزی به نام شورای کوریته داشته باشه و بیشترین رهبران مخالفین حکومت افغانستان همیار در پاکستان حضور داره و همین روزا که جنگ در افغانستان به شدت جریان داره گزارش های هست که طالبای پاکستانی به تلاشی هستند که کمک های مالی را از به اصطلاح سرمایه‌دارا و تاجرای پاکستانی جمع‌آوری کنه و اینا رو برای طالبای افغانستان دوان کنه و اینا بدون از اینکه از چشم دولت و حکومت پاکستان پوشیده بمانه که صورت نمیگیره. بنابراین یک نوع هماهنگی است.
قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به زودی به امریکا سفر کند. در هفته های اخیر گزارش های منتشر شد در مورد تلاش امریکا برای انتقال تجهیزات نظامی به سرحد داد که نگرانی های زیادی را به دنبال داشت. رحمت الله نهضت‌یار در همین باره با اشاره به سفر آقای اشرف غنی به امریکا در آینده نزدیک میگوید
شما میفهمین که آمریکایی ها پایگاهی که در داخل افغانستان داشتن اینا را در سرمرزهای پاکستان جابجا کردن و در چند جا اینا را جا دادن و تا بتانن از این طریق داخل افغانستان را کنترل بکنن. ولی چیزی که به نظر میرسه او ایست که آمریکایی ها برای رفتن در داخل افغانستان از افغانستان نیستن و به خاطر ماندن در این مملکت آمدن، از دینه بسیار سنگینی را در اینجا به مصرف رساندن و این را میرسانه که امریکایی ها میخواید بازی تیکی را انجام بده و دولت مردای افغانستان هم که شما میدانید که اینها ناگزیرن و ناچارن چون تحت تاثیر سیاست های خارجی امریکایی ها قرار گرفتن و سرانجام هر دوله که امریکایی ها بزنن اینا میرخشن.
انتقال تجهیزات نظامی به سرحدات افغانستان و پاکستان نگرانی های زیادی را ایجاد کرده، اما مقامات پاکستانی هنوز این گزارش ها را در رابطه با انتقال تجهیزات نظامی به خاک کشورشان تایید نکردند. رحمت الله نهضتیار در ادامه پیرامون این موضوع هم میگوید:
شما میدونین که پشت سر صحنه طالب ها و داعش آمریکایی ها و پاکستانی ها قرار داره و دائما مردم افغانستان را طالب ها را به خاطر همین بس بسیج میکنه که در داخل خاک شما کشورهای بیگانه و خصوص آمریکایی آمده و جهاد در اینجا فرض و اگر در این مرد زمانی این موضوع در یک لفافه نبیشن و سرانجام اوضاع و احوالات خود پاکستان برهم میخوره و اوج از امو تبلیغاتی که اینا را انداختن و تبلیغاتشان نقش به آب میشه و به می اساس است که پاکستانی ها میخوان که هم از دیده طالب های افغانی که این موضوع پنهان بگذارن و هم از خود مردم خود پنهان بگذارن که اصلا ما در قضیه افغانستان دست نداریم و دخالت نداریم، ولی امروز میفهمیم که نقش اگر نقش اولی را امریکایی ها بازی میکنه، نقش دومی یا ثانوی را در افغانستان پاکستانی ها بازی میکنه و شما میفهمیم که اینا هر روز داعش پروری طالب پروری این مرجع اساسیش پاکستان است.
باید گفت هشدار وزیر خارجه پاکستان درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در افغانستان در صورت عدم توافق طرف‌های درگیر جنگ در این کشور برای صلح مسئله جدی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند آنگونه که وزیر خارجه پاکستان اشاره کرده افغانستان را همانند دهه 90 میلادی به ورطه جنگ داخلی بکشاند. محمد رضا عسکری کارشناس مسائل منطقه میگوید این گمانه وجود دارد که چنانچه دولت افغانستان و گروه طالبان پس از نزدیک به دو دهه از مخاصمه و نبرد پس از اشغال این کشور توسط آمریکا به توافقی برای صلح دست نیابند، ممکن است جنگ داخلی ناشی از اقدام مسلحانه گروه‌های قومی مذهبی و سیاسی افغانستان برای تأمین امنیت و حتی دسترسی به منافع گروهی آغاز شود که این وضعیت شرایط به مراتب خطرناکتری را برای مردم این کشور به وجود می آورد. باید گفت اقدام تازه برخی مقامات محلی در ولایت زابل برای واگذاری اداره امور ولسوالی شینکی این ولایت به طالبان نشانه از همین رویکرد خطرناک درباره از همگسیختگی تصمیمات دولت مرکزی افغانستان با تصمیمات دولت‌های محلی است که می‌تواند آسیب‌های جدی و اصل حاکمیت ملی در این کشور وارد کند. محمد رضا عسکری کارشناس مسائل منطقه در ادامه تاکید کرده که ضعف در اعمال حاکمیت ملی توسط دولت مرکزی افغانستان و سوق یافتن مسئولان ولایات در این کشور به اتخاذ تصمیمات راهبردی برخلاف نظر دولت مرکزی و حرکت به سمت تصمیم گیری های مستقل از مرکز قدرت میتواند زمینه های پیدایش جنگ داخلی و شکل گیری گروه های مسلحانه بیشتری با هدف تحقق منافع قومی و گروهی را فراهم کند. در چنین شرایطی است که وزیر خارجه پاکستان با یادآوری تبعات و آثار مخرب جنگ داخلی در افغانستان در دهه 90 میلادی به طرف‌های درگیر در این کشور هشدار داده که درباره دستیابی به صلح و برقراری آتش‌بس دائمی انعطاف نشان دهند و فرصت به وجود آمده برای خاتمه جنگ را از بین نبرند. البته باید توجه داشت که تأکید وزیر خارجه پاکستان بر مسئله انعطاف دولت افغانستان در روند مذاکرات صلح نادیده گرفتن همه ابعاد آن است و باید گروه طالبان نیز برای اثبات ادعای خود درباره آمادگی برای پایان جنگ رویکردهای منعطفانه اتخاذ کند.
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
مکانیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. اخبار و گزارش ها همچنین گزارش ویژه تقدیمتان شد و مانچه در ادامه خواهید شنید. پس از اعلام برنامه ها ترنم باران را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه در ساعت 2 از دوستداران موسیقی دعوت میکنیم تا به مدت نیم ساعت با برنامه خودشان گلچین موسیقی همراه شوند. در ساعت 2:30 دقیقه علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی میتونند با برنامه زربان و مدت 25 دقیقه همراه شوند. در ساعت 2:55 دقیقه هم حسن همجواری را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. برنامه تحلیلی خبری انعکاس امروز در ساعت 3:10 دقیقه میشنوین. پس از این برنامه علاقمندان به داستانهای تمثیلی میتونن با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی رو میشنوین با مدت 10 دقیقه. پس از خبرها مطابق هر روز از علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد تا با برنامه در وادی نور با مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز و برومند خواهیم خواست که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان می شود و مدت 45 دقیقه. پس از خبرها زیر سایه خورشید را تقدیمتان می کنیم. در ساعت 6:55 دقیقه رویدادهای غرب آسیا را خواهید شنید. سپس و در ساعت 7:10 دقیقه از علاقمندان برنامه پند پیران دعوت خواهیم کرد که با این برنامه با مدت 15 دقیقه همراه شوند. اذان مغرب افق کابل امروز ساعت 7:30 دقیقه است. پس از اذان آخرین بخش خبری که آخرین برنامه امروز ما هم هست تقدیم شما می شود به مدت 10 دقیقه. ۷۹۴-۷۱-۷۴ در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره پیامگیر برنامه است. همچنین شما می توانید به نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari برین و در زمان نشر برنامه ها برنامه مورد نظرتون رو همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. و ما در این لحظه شما عزیزان همراه دعوت میکنم که با برنامه ترنم باران همراه شوید.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور با پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای رؤوف و بی همتا، ولادتت آفتابی است که مشرق طلوع می کند و دلها را روشن می کند. دوست داشتن شما ترنم بارانی است که لبریز تراوت است و من در صبح میلاد شما به نام عشق سلام می کنم بر مهر بی پایانتان. ای مهر دلنگیز، امام پاکی ها، ترنم باران دیگری باریدن گرفت و من عاشقانه به شما سلام می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. عزیزان سلام، عید شما مبارک و میلاد با سعادت امام مهر و امید، آقای عشق و محبت، امام رضا علیه السلام بر شما شنوندگان مهربان برنامه ترنم باران مبارک باشد. عزیزان، امام رضا علیه السلام بنا به قول مشهور در 11 ذی القعده 148 هجری قمری و در مدینه به دنیا آمدند. پدر آن حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام و مادرشان نجمه خاتون می باشند. نجمه خاتون در مورد ولادت آن حضرت می گویند: هنگامی فرزندم رضا را به دنیا آوردم که پدرش امام موسی کاظم علیه السلام به من فرمودند: او را بگیر و خوب نگهدار، زیرا او بقیت الله در زمین است. لقب رضا در میان القاب امام رضا علیه السلام شهرت بیشتری دارد و آن حضرت را از این جهت رضا نامیدند که پسندیده خدا در آسمان و مورد خرسندی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام در زمین بودند و دوستان و دشمنان به اتفاق از وی خوشنود و راضی بودند. عزیزان، در خدمتتان هستیم با برنامه ترنم باران از رادیو دری مشهد مقدس، اما در این لحظه با گزارشگرمان همراه میشیم.
به نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما شنونده های عزیز برنامه ترنم بارانی. با ویژه برنامه در خصوص میلاد اختر تابان امام هشتم امام رضا علیه السلام در خدمت شما هستیم. امید است تا پایان با ما همراه باشید. آل سخنانی حسنزاده را میشنویم که در خصوص امام این چنین عرض ارادت نموده و امت را به پیروی و الگو پذیری از امام همام دعوت میدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی و با عرض تبریک و مناسبت میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام و همچنین سلام و عرض ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز. همانطور که میدانید شهر نیشابور که مرکز علم و پرورش دانشمندان بود در او زمان و شیعه و سنی در کنار هم دیگر درس می‌خواندند و از حضور امام رضا علیه السلام در آنجا بسیار شادمان شدند و از محضر ایشان و حتی در اون لحظات که از نیشابور خارج می‌شد سر راه آن حضرت را گرفتند و گفتند حدیثی برای ما بگو که برای همیشه از آن استفاده کنیم و یادگار شما باشه، و اون حدیث به نام حدیث سلسله الذهب یاد شد و آن را دانشمندان با آب طلا نوشتند. و لذا از لحاظ شخصیت، علم و تقوا امام رضا علیه السلام سرآمد همه مسلمانان و دانشمندان آن زمان بودند و یکی از پیشوایان دینی به حساب میشدند و امروز سرزمین خراسان و مشهد مقدس منزل و مأوای عاشقان است که از راه های دور و نزدیک در آنجا برای زیارت آن حضرت حضور به هم میرسانند و از نزدیک عرض ارادت میکنند. امید است که این میلاد با برکت و با سعادت برای همه مسلمانان میمون و مبارک باشد.
چه خوب است که گوش جان بسپاریم به ناله های رضا سجادی که در میلاد امام رضا با همام در میان میگذارد و فریاد سر میدهد.
میلاد هشتمین کتابناک ولایت و امامت حضرت علی بن موسی رضا را به تمام شنوندگان رادیو تبریک میگم. دعای ما اولا نیست که برای تمام کشورهای اسلامی یک صلح، آرامی و امنیت و امنیت سراسری باشه. دوم اینکه مرض واگیر کرونا که در بین جوامع پخش شده به خصوص در جوامع اسلامی، آقا درخواست میکنن که شفاعت کنن نزد خدا که مریضی هر چیز تر از جوامع بین بین‌المللی به خصوص از جامعه اسلامی شکن شود که مردم از زیادتر متضرر نشود. بعد اون خب دعاهای دیگر من این است که برای خانواده خود دعا میکنم که شفاعت کنه ما را تا در این دنیا و آن دنیا شرمنده نباشیم.
سپاس، خدایار و مددگار تک تک شما.
دلم از مهر شما لب